بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد از اینکه وجود مبارک هود سلام الله علیه قوم عاد را به توحید عبادی دعوت کرده است و رسالت خود را هم به اونها اعلام کرده است که فرمود من رسول خدای تعالیم، اونها هم توحید عبادی را انکار کردن هم نبوت او را و گفتن نه تو بر توحید دلیل آوردی نه برای نبوت حجت اقامه کردی، در حالی که خدای سبحان هم برهان عقلی را به وسیله هود سلام الله علیه مولها منتقل کرد، هم معجزات را. لذا فرمود به تلک عاد و جهد و با آیات ربهم. اونا گفتن که ما در اثر قول تو دست از بت‌های خود بر نمی‌داریم. این کلمه انقولک متعلق به تارک است، یعنی ما ترک نمی‌کنیم صادراً انقولک، که این ترک ما از قول تو صادر شده باشد. ترکاً صادراً انقولک، که این انقولک متعلق به تارک است، به معنای صدوخ را میدهد. و ما چون معجزه اقامه نکردید به تو ایمان نمی آورد، و چون دعوت تو و ادعای تو برخلاف دلیل است، تو یک انسان معاذ الله سفیه یا مجنونی. گاهی تعبیر به سفاهت دارن، ان نقول و انا نراک فی سفاهه که در آیات دیگر است، گاهی از جن زدگی او خبر میدن که ان نقول و ان تراک بعض و آلهت را بسو که مثلا مجنون شد. چرا؟ سفاهت و جنون تو درباره دعوت این است که دست از بت‌ها برداریم در حالی که نیاکان ما اینها رو می‌پرستیدند و مانند آن، و اینها شفیع ماین، مقرب ماین، پیش ما محترمند. دعوای تو درباره نبوت است، این هم سفاهت و جنون است، برای اینکه انسان که پیغمبر نمی‌شود، اگر از طرف خدا موجودی به عنوان پیام آور بیاید باید حتما فرشته باشد، انسان این سمت را پیدا نمی کند. بشرون یهدوننا مشکل بسیاری از این بسریم بود که بشریت با نبوت سازگار نیست. اگر کسی از طرف خدای سبحان پیام می آورد حتما باید فرشته باشد. این تعبیرات که بخشی مربوط به دعوت است، بخشی مربوط به دعوا، تو سخنان قوم هود هست. گاهی به این صورت بیان بکنن که انا نراک فی سفاهه، ما تو را در سفاهت میبینیم و انسان صفی حرفش مقبول نیست. این حرفی که انا نراک فی سفاهه درباره بسیاری از انبیا میزدن، مخصوصا درباره حضرت هود و حضرت نوح. درباره حضرت نوح آیه 60 سوره اعراف این بود که انا نراک فی ضلال مبین. بعد از او جریان حضرت هود پیش آمد که در سوره اعراف آیه 66 به این صورت است: قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهته. بعضی که فرمود و الى عادن اخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهته و انا لنظنو که من الکاذبین. اونگاه هود سلام الله علیه فرمود یا قوم لیسی بی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین. منشأ تسفیه عاد نسبت به حضرت هود هم درباره دعوت است، هم درباره دعوا که اصلا نمی شود دست از آلهه‌ای که نیاکان ما می پرستیدن برداریم و نه انسانی میتواند پیغمبر بشود. پیغمبر الا و لابد باید فرشته باشد. در سوره مبارکه احقاف آیه 22 به این صورت بیان شده است: 21 به 22 وذکر اخا عادن اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الا تعبدوا الا الله اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالو اجئتنا، آیه 22 سوره احراف، اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، تو میخوای ما را از آلهه ما منصرف بکنی، این برای ما خیلی محترم و مقدس هن اینا. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. در بخشای دیگر هم از جریان صفاحت اون حضرت معاذ الله درباره این که انسان نمیتواند پیامبر بشود بازگو بکند که مگر انسان پیغمبر شده نیست. آیه سوره بارکه فصلت آیه 13 بعد این است: فرمود فین اعرضوا فقد انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. خب قوم عاد و ثمود چی میگفتن؟ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه فانا بما ارسلتم به کافرون. خب اگر خدا میخواست بشر را هدایت کند، پیامبرش باید فرشته باشد، یه فرشته میفرستاد، نه شما را که بشری. فاما عادون فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. بنابراین اینا هم درباره آلهه که مورد پذیرش نیاکانشون بود خیلی لجاجت داشتند، اسلامی برجیدن، هم درباره این که بشر نمیتواند پیغمبر بشود. روی این دو نظر هم دعوت و هم دعوا را سفاهت و جنون میپنداشتند. گفتن انا نراک فی سفاهه، یک ان نقول الا تراک بعض آلهتنا به سوء، این دو. انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام به انسان عظمت دادن که انسان خلیفت الله است، از کرامت برخوردار است، دارای نفس قدسی است، میتواند وحی دریافت کند. اون طوری که انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام انسان را تکریم کردند، تجلیل کردند، به بالاترین مقام رسوندند که انسان میتواند کار فرشته ها را بکند، فرشته منش باشد، وحی بگیرد، وحی را بردم ابلاغ کند و رسول از طرف خدا سبحان باشد، این بالاترین مقام است. تو کتاب های حکمت و فلسفه هم از هر دو مبنا و از هر دو منظر این مشکل حل کردن. در بخش الهیات برهان اقامه می کنن برای ضرورت وحی نبوت که حد وسط اون برهان حکمت خدا، هدایت خدا، ربوبیت خداست. خدای حکیم مردم را رها نمی کند، خدای هادی مردم را بدون سرپرست رها نمی کند. خدایی که رب است ربوبیت انسان را در تعلیم و تربیت می داند. براهینی از همین حدود وسطا که اسمای الهیان تشکیل می دن، هر کدام از این حد وسط عهده‌دار یک برهان خاص است. از هر برهانی هم نتیجه می گیرند که وحی و نبوت به لحاظ مبدع فاعلی ضروری است. اما کی میتونه پیغمبر باشه؟ اون را در علم و نفس فلسفه ثابت میکنن که نفس درجاتی دارد، قله درجات نفس قوه قدسی است. انسان میتواند دارای قوه قدسی باشد و در سایه قوه قدسی وحی الهی را دریافت کند، کلام خدا را بشنود، معصوم بشود و مانند آن. مبدع قابلی وحیابی را تو علم و نفس ثابت میکنن، مبدع فاعلی اعطای وحی را تو الهیات فلسفه ثابت میکنند. بعدها تو کتابهای کلامی هم کم و بیش این مطالب ظهور خاص خودش نشون داده و همه اینها برکت وحی نبوت الهی مخصوصا قرآن کریم است که انسان را به اون درجه رسوند که میتواند وحی خدا را دریافت کند. مشکل اصلی وثنیین در انکار وحی نبوت این بود که بشر نمیتواند پیغمبر بشود. این که گفتن ما لحاظر رسول یعکل و یمشی فی الاسواق، این که گفتن بشرون یهدوننا، همین است. این از دیر زمان بود، تنها مخصوص مشرکین حجاز نبود. حرف های قوم نوح این بود، قوم هود این بود، قوم هود این بود که آد و سمود هر دو همین حرف می زدن، می گفتن این که لو شاء ربنا لانزل ملائکه، خب خدا اگر می خواد ما را هدایت کند فرشته می فرستد، پیامش رو او باید بیاره نه بشر. وجود اون بارک نوح مانند سایر انبیای بعدی و وجود مبارک هود مانند سایر انبیاء قبلی و بعدی هم برهان بر توحید ربوبی را می‌کردند، هم برهان برای اینکه بشر می‌تواند پیامبر بشود، هم دعوت را هم دعوا را. با این جمله اینها شروع کردند به تثبیت دعوت و دعوا. فرمود به اینکه انی اشهد الله، شما گفتید به این که من در اثر این که توحید ربوبی را آوردن به شرک شما را باطل می کنن مورد اصابت بعضی از آلهه شمایند. من الان یه قصدنامه صادر می کنم. این قصدنامه همون اعلام تبری است و انشاء اسن اخبار یک و تبریست و قطع پیوند است در قبال تولی. این دو هم تولی انشاء است نه اخبار، و هم تبری اینکه اعلان براءت میکنن، یعنی بدانید ما هم اکنون داریم رابطه رو قطع میکنیم. این منافات ندارد به اینکه قبلا هم قطع کرده باشد. این خبر نیست، این انشاء است و اثرش هم در همین انشاء بودن است. وجود مبارک هودی قطعنامه صادر کرده که با در این قطعنامه هم برهان توحید درش است، هم برهان نبوت درش است و هم تو مسائل سیاسی و اجتماعی پایگاه اینا رو تضعیف کرده. اونا از یک سو میگفتن که آله ما قداستی دارن، تو آمدی لتعفه کنال آلهتنا، از سوی دیگر هم میگفتن لو شاعر ربنا لانزل ملائکتا من السما، مگر بشر پیامبر میشه؟ از سوی هم میگفتن من اشد منا قوه. وجود مبارک هود سلام الله با همین یه جمله خطی هر سه را ابطال کرده است. قال انی اشهد الله، اون خدایی که واحد است لا شریک له، او رو شاهد میگیرم. و شما همه هم شاهد باشید که من از این بت ها بیزارم، ببینم اینا چی میکنن. و شما از دستتون چی برمیاد؟ من حرفم این است که اینا چوب خشکن، کاری از اینا ساخته نیست. دلیلش هم این است که هیچ کارن اینا. شما میگوید این نقول الا تراک بعض و آلهتنا، من که الان صریحا رو در رو با اینا در چالشم، در درگیرم. اون وقتی که میگفتم خدا واحد است لا شریک له، یه حرف علمی محض داشتم، اما الان اعلان انزجار میکنم از اینا، ببینم چه کار میکنن اینا، این چوبا چه کار میکنن. من از اینها بریم، اعلام انزجار میکنم. و شما هم شاهد باشید، شما هم که میگید من اشد من لا قوه، شاهد باشید. پس اینها خدا نیستن چون چوب محض. من پیغمبرم برای اینکه از این موضع قدرت سخن میگم. خب من یه نفرم، شما هم که بعد بحث به ظاهر من اشد من لا قوه، حرفتون از در قدرت مالی درست است، ارم ذات العماد درست است، التي لم يخلق مثلها في البلاد درست است، شما الان کارهایی دارید، بناهایی دارید، قدرتهایی دارید که در روی زمین نظیر ندارید، همش درست. و منم تنها، و از همه شما هم اعلام انزجار میکنم، ببینم شما چیکار میکنید. فکیدون جمیعا، خب اگه من به جای تکیه نداشته باشم که حرف نمیزنم که. شما همه تون تصمیم بگیرید ببینیم چی کار میکنی. این تعجیز است، امر تعجیزی است، از شما هیچ کاری ساخته نیست. مشابه این امر تعجیزی در قیامت ذات اقدس اله به کفار خطاب بکند. سوره مبارکه مرسلات آیه 38 و 39 این است: هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کیدون فکیدون ویل یوم عدل المکذبین. آخه تو قیامت کاری از اونا ساخته نیست. این امر فکیدون امر تعجیز دیگه، اون روز که کاری از اونا ساخته نیست. این امر رو میگن امر تعجیز، یعنی اظهار عجز کردن، یعنی عجز شما رو ما داریم ظاهر میکنیم. شمایی که میگید من اشد من لا قوه، درست است، ما هم امضا کردیم لم یخلق مثلها فی البلاد، اینم درست است، اما نسبت به یک دیگر مقتدری، نسبت به وحی الهی، قدرت الهی لا شیئی. و این حرف را پیامبر میگوید نه فرد عادی. شما میخواد ببینید من پیامبرم میگه، خب همین معجزه است دیگه. وقتی من یه نفرم به بی سلاح به شما هم میگویید من اشد منا قوتن و درست میگویید، و خدای سبحانم امضا کرده است ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ببینم چه میکنی. اینم بت‌های شما، اینم شما. اونا هیچ کارن، چون من صریحا به اینا بد میگم، از اینا منزجرم. اون وقتی که میگفتم لا اله الا الله، شما گفتید بعضی آلهه اثر گذاشته. الان که با خود اینا درگیرم، از اینا منزجرم. این هم برهان بر توحید است، هم برهان بر ربوبت است، و هم نفی ربوبیت و الوهیت این چوب هاست. خب من این حرفا از کجا میگم؟ من رسولم، وقتی رسولم از طرف مرسلم این حرف میزنم دیگه. پس اون مرسل من واحد لا شریک له، پس دعوت من حق است، دعوای من هم حق است. میگید نه بیازمایید. بعد هم سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام که بساط قوم عاد برچیده شد. بنابراین این جمله نورانی حضرت هود که فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بری مما تشرکون من دونه، این من دونه مربوط است برای تشرکون و به معنای ماسواست، یعنی غیر از خدا شریک دیگر قائلی. تو نوبت قبل هم بهرتون رسید معنای شریک این نیست که یه قدر خدا یه قدر بتها، معنای شریک این است که این سمت ربوبیت که مال خداست ولا غیر شما به بتها میدید ولا غیر، عبادت که مال خداست ولا غیر شما به بتها میدید ولا غیر. این چی نیست که اینا یه قدر خدا رو عبادت کنن یه قدر بتو، که اینا فقط بت پرستن. برای خدا شریک گرفتن معنیش این است که این سمتی که مال خداست این سمت رو به بیگانه میدی، برای او شریک قرار دادی، نه اینکه یه قدر خدا رو عبادت میکنید یه قدر غیر خدا رو عبادت میکنید که این میشه ریا. اون کار مرائی است نه کار بت پرست. بت پرست که اصلا خدا پرست نیست، کلن غیر خدا رو این پرسته. معنای شک این است که این صفتی که مال خداست این صفتی که مال خداست در بس به بیگانه میدید، پس دیگری را به جای خدا نشوندید، برای او شریک قائل شدید. خب پس این سخن نورانی هسته بود که فرمود اینی اشهد الله و اشهدو انی بری اون مما تشرکون من دونهی فکی دونی جمیعا ثم لا تنظرونه، این هم معجزه است هم برهان، هم برهان است بر نفی الوهیت این چوب های سرد بی خاصیت، هم معجزه است بر رسالت خود و هم برهان است بر توحید مرسل. خب اگه من رسولم، رسول از طرف خدایم دیگه، پس الوهیت خدا ثابت است، رسالت من ثابت است و چوب خوش بودن این بت هم ثابت است. میگه نبی آزمایید و آزمودن. خب این رو با ضرس قاطع کی میگوید؟ کسی که انی توکلتو علی الله دارد. این انی توکلتو برهان المسئله است. خب فین غیب اگر به حضرته سلام الله علیه گفته بشود شما این سه حرفی که زدی نفی الوهیت این اصنام، اثبات رسالت خود و بیان توحید الهی که در ضمن همه بت‌ها و بت‌پرست‌ها رو ریختی دور، به کدوم قدرت میگی؟ اینی این برهان مسئله است، یعنی لعنی شما به یه جایگاه قوی تکیه کردن. اینی توکلتو علی الله ربی و ربکم که روی عدل کار میکنن، این برهان مسئله است. البته خود الله حد وسط است برای برهان اول، ربوبیت خدای سبحان حد وسط است برای برهان دوم. تو سوره مبارکه هم مراد فرمودید اونجا که دارد الحمد چند تا برهان است که هم مال خداست. اولین دلیل است که او الله است. وقتی میگه احمد و هو که هویت رو کسی میخواد هم بکنه دلیل میخواد چرا او رو هم میکنی. اما وقتی گفتید الحمد لله مثل این که بگوید الحمد للکریم، الحمد للسخی، الحمد للمعلم، این تعلیق ها که بر وصل است و مشعر به عبیت است، چون او جامع همه کمالات است هم مالوست. خب اون همه کمالات چیست؟ رب العالمین بودن اوست، مالک یوم الدین بودن اوست، همه اینا حد وسط است. خدا مالک یوم الدین است، هر مالکی هم محمود و ممدوح است، پس خدا محمود است. خدا رب العالمین است، هر ربی محمود و ممدوح است، پس خدا محمود و ممدوح است. اینا هر کدوم حد وسط است برای اون برهان استحقاق هم برای خدا. اینجا هم سه دلیل است: الوهیت خدا، ربوبیت خدا، اونا جایگاه خاص خودشون دارن، عمده رهبری عمومی خداست. من به کسی تکیه کردم که زمامدار همم هست یک، و همه رو هم روی عدل میبرد. و خب ما هم تو نظام عدل حرکت میکنیم، با هم تو این راه عدل میریم، ببینیم کی پیروز میشه. اونی که کجراه میره پیروز میشه، یا اونی که معتدل است و مواظب عدل است پیروز میشه. زمام همم که به دست اوست، اونم که راه راست میبره. خب شما که میخواید برگردید، شما در حقیقت مرتجعید، نه ما. شما کجراه میرید، نه ما. او همه را به سمت کمال میبرد و عادلانه میبرد. کسی بخواد برگردد بر جهت خلاف شنا میکند، یک کمی مقاومت میکند، بعد خسته میشود و میموند. کسی بخواهد کجراه برود، یک کمی مقاومت میکند، بعد میموند. این ربی علی صراط مستقیم. خب این ان ربی علی صراط مستقیم یعنی چی؟ نه یعنی معاذ الله خودش تو راه راست راه میره، رو راه راست رهبری میکنه. این صفت این ذات که نیست یک، چون ذات منطقه ممنوع است. صفات ذاتم که این ذات است تقریبا منطقه ممنوع است. الان ما در صفات فعل خدای سبحان کار میکنیم. خدای سبحان رو راه راست نظام را اداره میکند، یعنی روی نظام عدل اداره میکند. اونی که تفکر اشعری دارد بر اساس برداشت باطلی که از لا یسألو اما یفعل به هم یسألون دارد، حسن و قبح عقلی را منکر است. میگه هر کاری را خدا بکند حق است، اما اون کاری که اونی که حسن و قبح عقلی را قائل است، مثل امامیه، مثل معتزله، میگه عقل را خدای سبحان آفرید. عقل خیلی چیزا را میفهمد، خوبی عدل را میفهمد، بدی ظلم را میفهمد. معنای حسن عدل و قبح ظلم تو جامعه انسانی به صورت باید و نباید است، ولی درباره ذات اقدس اله به صورت بود و نبود است. او ظلم نمی کند، نه نباید بکند که یک رساله عملی برای او باشه. او عدل می کند، نه عدل باید بکند تا یه تکم تکلیفی برش باشه. عدل کمال است و او همه کمالات را داراست. ظلم نقص است، او از همه نقایص منزه است. سبوح است، قدوس است. و ما یظلم ربک احدا. از اینجا اختلاف داخلی امامیه با معتزله پدید می آید که همه اینا حسن و قبح عقلی را قائلند. معتزله هم مثل ما حسن و قبح عقلی را قائل است، منتها مشکلشون این است که اینا میگن خدا باید عادل باشد. ما میگویم خدا یقینا عادل هست. فرقشون اینه که اینا ای رو بردن تو مسئله حکمت عملی و تو باید و نباید اعتباری، ما تو حکمت نظری و حکمت جهانبینی و هستی شناسی بود و نبود بحث میکنیم. این فرق اساسی. فرق دیگر این است که این وجوبی که اونا میگن یه وجوب اخلاقی، حقوقی، فقهی است. این وجوبی که ما میگیم یه وجوب منطقی و فلسفی و کلامی است و نیز ضرورت است. ما میگویم یجب ان الله، یعنی یستر انهو به ضروره. اونا میگن یجب علی الله. بین یجب و علی الله که چیزی بر خدا حاکم است معاذالله، با یجب و ان الله که چیزی بر خدا حاکم نیست، ولی ما یقین داریم خدا عدل میکند و غیر از عدل محال از خدا صادر بشود. برای اینکه منشأ عدل علم است و قدرت است که دارد، منشأ ظلم جهل است و عجز است که منزه است. او یقینا عدل دارد و عادلانه کار میکند. سنت او این است، تبدیل پذیر نیست. سیرت او این است، روش ذات اقدس اله این است که هر چیزی را بر منهج عقل و عدل اداره میکند. این ربی، یعنی سنت رب من، برنامه رب من، کار رب من، علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم هم آن است که نه اختلاف درش است نه تخلف. اختلاف و تخلف فرقش این است، در اختلاف گاهی مثلا الف هست و گاهی با جای الف را میگیرد، الف رخت بر میبندد، خلفه الف، خلیفه الف، در خلف الف با به جای الف مینشیند و گاهی هم به عکس. این کار میگن اختلاف، این رفت و آمد رو میگن اختلاف. اختلاف امتی رحمه هم همین رفت آمد است. وقتی به اهل بیت علیهم السلام سلام عرض بکنیم، عرض بکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی فرشتگان رفت و آمد دارن. این بهش میگن اختلاف که گاهی الف هست گاهی با. تخلف آن است که الف سر جای خود بود رخت بربندد بدون اینکه خلفه خلفی خلیفه جای او را پر کند، که میشه فوت. تخلف آن است که عضوی از این حلقات رخت بربندد بدون جانشین. اختلاف آن است که این حلقات جانشین هم بشوند. در صراط مستقیم نه اختلاف است نه تخلف، همه چیز در جا خودشون است. و ذات اقدس اله کار او هم علی صراط مستقیم است. تو آیه 6 همین سوره مبارکه هود هم فرمود به این که تأمین روزی هر جنبنده‌ای به دست ذات اقدس اله است. در همین سوره هود آیه 6 به این صورت آمده است: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. تأمین روزی هر جنبنده به عهده خداست و مستقر و مستودع هر جنبنده را او میداند. چرا؟ برای که زمامدار هر جنبنده اوست. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. اونایی که اهل ظریف‌اندیشی و ظرافت های قرآنی دارن میگن از این جمله ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ دابه نیست مگر خدا، هو خدا آخذ به ناصیه دابه است. رسالت و مأموریت حضرت هود هم مشخص میشود، زیرا هو اگر ناصیه دابه را بگیرد میشه هود، اگر هو اول دابه را که ناصیه دابه است اون دال است بگیرد میشه هود. وظیفه هود هم اینجا مشخص میشود که این کار رهبری را علی صراط مستقیم را به عهده بگیرد. حالا این گونه از ظرافت اندیشی ها از باب تفسیر عادی و مصطلح بیرونه و ما هم که متاسفانه اهل این رشته نیستیم. اونا بالاخره این لطایف رو هم دارن و چون صفت فعل خداست مظهر می طلبد، وجود مبارک هود هم این کار است. اگر در باره وجود مبارک ولی از گفته شد که به یمنهی روز غلورا، چون بالاخره این فعل از فعل مظهر می طلبد، نه ذات است نه صفت ذات. چون ما من دابتن فر ارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، به استناد ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها هاست، برابره هیچ موجودی از روزیش محروم نخواهد شد. همه بر صراط مستقیم حرکت میکنند و عادلانه روزی اونها میرسن. هیچ مار و عقربی بی روزی نمیمونه، هیچ آهو و تیهو هم چون حالا لذیذن بیشتر از سهم خود نمیبرن. همه در نظام هستی علی صراط مستقیم روزی اینا تأمین شده است. من بیام چه خدایی تکیه کردم؟ اینی توکلت علی الله یک، ربی و ربکم دو تا حد وسط میشه دو برهان. سه، ما من دابت الله و آخذ و مناصیحت ها این ربی علی صراط مستقیم، من به عدل محض خوب کردن قهرن نظام را تو مسئله حکمت نظری توحید اداره میکنه، تو مسئله حکمت عملی عدل اداره میکنه. در اینجا هم سخن از توحید خداست هم از عدل خدا، و اگر واقعا مسئله توحید و عدل به خوبی روشن بشود معاد هم روشن خواهد شد. در جریان معاد که در فطرت همه انسان ها نهادینه شده است، اونایی که معاد را انکار کرده اند در حقیقت معاد را فراموش کردند، چون اشتیاق به معاد، علاقه به رجوع و بازگشت به خدای حکیم در درون همه نهادینه شده است. لذا در سوره صاد فرمود ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. این یک دلیل که نسیان است. حتی منکران و ملحدان معاد را فراموش کردن. دلیل دوم اطلاق نسیان هم این است که انبیا آمدن اینها را یادآوری کردن، متذکر کردن، تعلیمشون دادن. بعضی که انبیا آمدن ساریان متمادی مسئله معاد را گفتن، گفتن هیچ کاری بی جزا نیست، هیچ گناهی بی کیفر نیست، هیچ اطاعتی بی پاداش نیست. اینا را پشت گوش گذاشتن، عمدن فراموش کردن. در حقیقت تناسی است، اینا فراموشوندن، عمدن فراموش کردن. تو بیانات نورانی هست، امیر سرامونداری هست که اینها و ما نسو بل تناسو، اینا فراموش نکردن بلکه عمدن فراموش کردن. تناسی است نه نسیان. نظیر این که میگیم فلون کس تجاهل کرده است نه جهل، نه این که نمیداند خود را به جهل میزند. تو بخشای دیگر فرمایشات هست همین سلام الله علیه است که فرمود ذهب المتذکرون بقی الناسون او المتناسون. اونا که اهل یاد بودن، اهل تذکره بودن، مبدأ آماد یادشون بود، یادآور مبدأ آماد بودن، اونا رحلت کردن یا شهید شدن یا مردن. اینا که ناسی یا متناسیان موندن، ذهب المتذکرون و بقی الناسون او المتناسون. بنابراین ملحدان هم در حقیقت متناسی هستند. والحمد لله رب العالمین.